بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالعالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. کلام در تفاوت هایی است که میان دو مکتب هست، مکتب اشاعره با مکتب ماتریدیه. خب قسمتی از این تفاوت ها در هفته های قبل عرض شد، باقی مونده هم امروز و درس آینده به آخر میرسد. از تفاوت‌هایی که میگان اینها هست این است که در صفات خبریه اشاعره قائل به اثباتند، یعنی تمام صفات خبریه را بر خدا ثابت می‌کنند. چیزی که هست برای اینکه دچار تقسیم نشوند به خیال خود با یک کلمه فرار می‌کنند، میگن بلا کیفین. الان عبارتی را از ابانه در همین صفحه 31 خواهیم داشت. ابانه تعریف اشعری است و اشعری به عقیده خود جزء منزهه است و ایشون میگد بر این که خدا آسمانهایی دارد، سماوات، فوق سماوات عرش خداست و خدا هم در عرشه و در اونجا مستویست، مستوین علی عرشه، بر روی عرش خود قرار دارد، اما بلا کیفه، کیفیتش را نمی داریم که تا تقسیم باشه. البته این حقیقتا تقسیمه، به خیال خود میخواد فرار از تقسیم کنه، میگه سماواتی دارد، عرش هم فوق سماواته، خدا هم روی عرش، مستوین علی عرشه. چیزی که هست حقیقت برای ما روشن نیست، روح این مسئله را بشکافیم تقسیمه. لطف کنید صفحه 30 را عنایت کنید، برادرها صفحه 30 دارن. برای صفحه 30 از پولوکوپی می فرماید فس سماواتو سطر دوم، اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. اامنتم را غلط نوشته، سطر اول درست کنید. می فرماید فس سماوات فوقها العرش، فلما کان العرش فوق السماوات قال اامنتم من فی السماوات. ولی این هم غلطه، اامنتم من فی السماء لانه مستوین علی العرش الذی فوق السماوات و کل ما علافه و سماء فالعرش اعلی السماوات ولیس اذا قیل اامنتم من فی السماء یعنی جمیع السماوات و انما اراد العرش الذی هو اعلی السماوات. الا ترى انه عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد ان القمر يملأهن جميعا وانه فيهن جميعا. شاهد اینجاست و رأینا المسلمين جميعا جمیعاً یرفعون ایدیهم اذا دعوا الی السنح و السماء لان الله مستوین علی العرش الذی هو فوق السماوات فلولا ان الله عز وجل علی العرش لم یرفعوا ایدیهم نحو العرش کما لا یحطونه اذا دعوا الی العرش. سماواتی هست، خدا در آسمانه میگه مراد این نیست که خدا در همه گه آسمان هاست، کما اینکه میگن و جعل القمر فیهن نورا، ماه را در آسمان ها قرار داد، مقصود نیست که ماه در همه آسمان هاست. پس اگر میگیم خدا در آسمانه، نه همه آسمان ها. اگر میگیم قمر در آسمان ها نوره، مقصود نیست که قمر در همه آسمان هاست. همین مقداری که گوشه از آسمان قرار بگیرد صحیحه. و خدا در آسمان ها نیست، عرش در عرش مستویست. چیزی که هست کیفیت این استوا برای ما معلوم نیست، مستوی را به معنای مستقر میگیرد نه مستولی. و میگه دلیل بر اینکه خدا در آسمان هاست، به هنگام دعا دست به آسمان میکنیم، دست به زمین نمیکنیم. این نظریه اشاعره است که اگر واقعا ما دقت کنیم، اینها صفات خبرگر را بر خدا ثابت میکنن. چیزی که هست میگن از کیفیتش آگاه نیستی. اولا در اینجا یک کلمه ای من عرض کردم، مثل این که ایشان مسئله را به اصطلاح خیلی آسان گرفته است و رد شده است، و حال اینکه این مسئله بیش از این ارزش داشت که ایشان بحث کنه. ما چون عقاید اشاعره را حتی های بعد سال قبل عرض کردیم، خیلی ما درباره عقیده ایشون بحث نمی کنیم، فقط دو نکته را میگیم رد میشیم. اولا درست است ما هنگام دعا دست به آسمان دعا میکنیم، خدا را مرتفع میدانیم و خودمان را منخفض. اما آیا خدا را مرتفع حسی میدانیم یا خدا را مرتفع معنوی میدونیم؟ این که چنین میکنیم، آیا در دل هر انسانی است که خدا رفیع المنزله هست یا رفیع المکانه؟ ظاهرن این رفع حسی است. خدا چون منزلت بالاتری دارد، با توجه به آسمان میخواهیم رفعت مقام را برسونیم، نه رفعت مکان را. شما الان از همه مسلمان ها بپرسید، حتی مسلمان های پشت کوه، آیا این که میگد خدایا خدایا، این در واقع میخواد بگه خدا در مکان بلنده یا میخواد بگه خدا در مقام بلنده؟ با این توجه به آسمان میخواد رفعت مکان را برسونه یا رفعت منزلت را برسونه؟ جناب اشعری خیال میکند که ما میخواهیم رفعت مکان را برسونیم، و حال اینکه ظاهرن رفعت مکان نیست، رفعت منزلت. نمیتونیم به خدا بگیم رفیع المنزله، با این عمل میخوام بگیم بر این که خدا یا تو مقامت بالاتر و برتری. کما اینکه هنگامی که با به خودمون برسیم، دوستانی که به هم میرسن، یه دوستی رئیس شده اما دوستی دیگر هنوز در مقام مرعوسی است. این رفیق با اون رفیق میگه او آقا من شما و شما اونجا من اینجا. این که اونجا و اینجا میگه، نمیخواد بگه تو پشت بام دو من در کف مسجد. پشت بام بر کف مسجد ترجیحی نداره. با این رفعت حسی میخواد مسئله رفعت منزلت را مجسم کنه، که تو مقامت بالاتر، من مقامم پایین‌تر. یک نکته دیگری که در کلام اشعری هست، میگه خدا موسی به فرعون گفته بود برای اینکه خدای من در آسمان هاست، به دلیل اینکه فرعونم به وزیرش گفت یک کاخی برای من بساز تا از طریق این کاخ بروم من خدای موسی را در آسمان ها ببینم. اگر موسی به فرعون این جمله را نگفته بود، فرعون از کجا به موسی نسبت داد بر اینکه خدای موسی در آسمان هاست؟ یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض. معلوم می شود این مسئله را موسی گفته بود که فرعون گفت کاخی بسازید و برم من خدای موسی را در آسمان ها زیارت کنم. این هم اشتباهی. از کجا معلوم که موسی گفته بود؟ این اجتهاد خود فرعون بود. فرعون دی خدای موسی در متناول نیست، در قلمرو نیست، نمیتواند خدای موسی را لمس کنه. گفت حالا که در قلمرو ما نیست پس در آسمان ها. این اجتهاد فرعونه که اگر خدایی در روی زمین نیست باید در آسمان ها باشد، پس وزیر دربار برای من کاخی بساز برم خدای موسی را زیارت کنم. اینه، نه اینکه جناب موسی به فرعون گفته بود که خدای من در آسمان هاست. حالا این اشعری کم کم ببینیم ماتوریدی چی میگه. هنگامی که به ماتوریدی مراجعه میکنیم، ماتوریدی عیناً مثل معتزله فکر میکنه. هنگامی که آیه ان الله علی العرش استوا را میخواد تفسیر کنه، خود ابو منصور ماتوریدی در کتاب توحیدش درست نقطه مقابل اشعری میگه. اشعری میگفت خدا در عرش فوق السماوات. این میگه آقا ارتفاع مکانی چه ارزشی داره؟ بگیم خدا در آسمان هاست، خدا بباید که من در آسمان ها هستم، بلندی مکان چه ارزشی داره؟ الان یک نفر بگه من بالای کوه دماوندم، بالای کوه دماوند چه ارزشی داره؟ مسئله را باید از ارتفاع حسی به ارتفاع معنوی بکشیم. برای اینکه آیان روشن بشوم، صفحه 32 کلام الماتریدی فی الصفات الخبریه ما ذکره ابو منصور فی توحیده یعرب بوضوح ان کون منهجه هو التنزیه ظاهرا و باطنا فهو بعد ما نقل الآراء المختلفه صار بصدد تفسیر الآیه الرحمن علی العرش استوا قال ان الله سبحانه کان ولا مکان و جائز ارتفاع الامکنه و بقاؤه على ما کان. همه مکان ها از بین برود ولی در این حال خدا به همون قوت خود باقیست و جائز ارتفاع الامکنه و بقاؤه على ما کان و کان على ما علیه الان. الان چگونه است؟ قبلا هم همینطور. پس قبل زاری که آسمان ها و عرش را بسازه خدا بود. این درست نقطه مقابل اشاعره است که فکر میکنن خدا در عرش فوق آسمان هاست. بعد میفرماید جل عن التغییر و الزوال و الاستحالت و البطلان از ذالک امارات الحدث التي بها عرف حدث العالم ثم رد على القائلين بكونه سبحانه على العرش. درست رد اشعری بانه ليس في الارتفاع الى ما يعلو من مكان للجلوس او القيام ليس شرف ولا علو. خدا میخواد افتخار کند الرحمن علی العرش استوا، اگر معناش این است که خدا در نقطه بلندی مستقره، این که افتخاری نیست. حالا اگر یک پرندهی برود بر قله کوه دماوند بنشینه، به من جناب عالی بگد من پرنده روی قله دماوند، این افتخاری نیست. ولا وصفن بالعظمت والکبریا کمن یعلو از سطوح والجبال انه لا یستحق رفعه. الا من دونه که عند استواء الجوهر، اگر واقعا ماهیت ما یکیست، من تو انسانم، من روی زمین بنشینم، شما داره روی مناره حضرت معصوم، اون که افتخاری نیست. اما این به استواء الجوهر یعنی چه؟ هر دومون این ماهیت من یکیست، منم انسانم، تو این انسان. اما اگر نه، من انسانم در مسجد، اون دیگری جماد است بالای کوه دماوند، من برترم یا او؟ من برترم، چون من انسانم در حالی که او چیا و جماده. ولذا درست نقطه مقابل اشعری فکر میکنه. چیزی که هست یک کمی عوام زده است اینجا، میگه بله مسلمن مراد نیست که خدا روی عرش مستقره، این نیست. از اون طرف هم خدا فرموده لیسه کمثله شی، از اون طرف هم ما ناچاریم خدا را توصیف کنیم بما وصف الله بهی فی قرآنه و کتابه، ما ناچاریم خدا را با صفاتی که در قرآن کتابش توصیف کرده توصیف کنیم. درست. پس از یک طرف ناچاریم خدا را به بشر، به مخلوق تشبیه نکنیم، از این طرف هم ناچاریم صفاتی که خدا برای خودش در قرآن گفته اثبات کنیم. خدا گفته ان الله علی العرش استوا، جمع بین هما ایجاد میکند که بگیم ان الله علی العرش استوا، اما مقصودش برای ما معلوم نیست. اینجا کمی دیگه عوام زده شد. البته اشعری را رد کرد، نسبت به اشعری اظهار ارادت نکرد. و چه سودی دارد خدا در یک نقطه بلند حسی بنشینه؟ که افتخار نیست. اما از این طرف دید که ما ناچاریم خدا را با صفاتی که خودش در قرآن کریم برای خود گفته توصیف کنیم. نمیتونیم بگیم خدا لم یس ان الله علی العرش استوا، نمیتونیم بگیم ان الله لم یس توی علی عرشه، اینم غلطه. خدا گفته ان الله علی عرش استوا، جمعش این است که خدا در عرش نیست، در نقطه مکانی نیست، و ان الله علی العرش استوا، اما مقصود چیه نمیدونیم. ولا یعلم تأویله الا الله. این نظریه خود ما توریدیم. اما هنگامی که شاگردان ایشون کمی کامل تر شدن، مانند الامام البزدوی، همه جا نوشته بزودی واق را عقب ببرید، بزدوی، این در حقیقت تلمیز و تلمیزه، جدش یا پدرش شاگرد ابو منصور بوده، خودش تابع مکتب ابو منصوره. او بهتر از ابو منصور فکر میکنه، میگه نه آقا، استوا در اینجا به معنای استقرار نیست، استوا به معنای استقرار نیست، استوا به معنای استیلا، هنگامی که کسی بر کسی مسلط شد، عرب کلمه استوا را به کار میبره. ان الله علی العرش استوا، عرش کنایه از ملک خدا و کشور وجود. خدا که اینها را آفرید، خیال نکنید که بعد از آفرینش از کف خدا در رفت. نه، خدا بعد از آفرینش بر ملک بر این عالم کمال استیلا را داره. عرش در اینجا کنایه از ملک و قدرته. استاد عوام زده است، میگه ما نمیدونیم. شاگرد از او بهتر معنا میکند، میگه در اینجا مراد استواء مکانی نیست، اینجا استواء عقلی است، یعنی خدا مسلط بر عرش قدرت شد. عرش کنایه است از قدرت، کنایه است از سرزمین هستی. پس اگر این منهج را با اون منهج مطالعه کنیم و مقایسه کنیم، روشن می شود که اینها با اشعر فاصله زیادی دارند. برای اینکه دوستان عزیز عنایت کنن، عرض کردم خدمتتون که صفحه 34 بیارید. صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 را من میخونم. میفرماید فکان معنا قوله ثم استوى على العرش والله اعلم ای استوى علیه بعد خلقه والله مستول على جمیع العالم. استوى را به معنی مستولی گری، در این حال عرش را به معنی قدرت نمیگیره. عرش را یک موجود واقعی میگیرد، ولی میگه کسی که بر عرش مستولی شد بر سائل عالم آفرینش هم مستولی خواهد شد. کسی که کلید فیزیگر داره، کلید مدرسه خان را هم داره. مقدره بگی اینجا یک کمی تفاوت پیدا کرد که عرش را یک موجود واقعی گرفت، یعنی سماوات یک موجود، عرش هم موجود دیگر. خدا اگر بر عرش مستولیه، مثل که بر عالم هستی مستولیه، چون عرش سماوات را در بر دارد، سماوات هم عرش را در بر داره. پس اگر این شاگرد را زمین میگه استاد کنید، همطوره تکامل پیدا میکنه، یعنی ماتوریدی به مکتب معتزله خیلی خیلی نزدیکتر است. بلکه اینجوری که اونشون معنا میکنه تقریبا با معتزله یکسانه. بعدم بزدلی در کتاب اصول دین که مکتب ماتوریدی دارد، کلیه دلائل اشعری را که استدلال کرده است که الله تبارک و تعالی در عرشه و این استیلاء مکانیه، همین ها را رد میکنه. آقایون اگر بخوان مراجعه کنن. تا اینجا ما توانستیم یک فرق دیگر بین این دو مکتب را بیان کنیم. تمام هفتمین نقطه‌ای که این دو مکتب با هم فاصله دارن، مسئله استطاعت. اشاعره معتقدن الاستطاعت مع الفعل. از بحث‌های نامربوطی که اشاعره دارن مسئله استطاعت، میگن الاستطاعت مع الفعل، لال استطاعت قبل الفعل. الان که جناب عالی میخواد برخیزی، به هنگام برخواستن استطاعت هست، یک دقیقه قبل استطاعت نیست. ما اگر یادتون باشه اشعری را سال گذشته رد کردیم، گفتیم استطاعت دو معنا دارد، به یک معنا مع الفعل، به یک معنا قبل الفعل. یک استطاعتی داریم قبل الفعل، یک استطاعتی داریم مع الفعل. آیا در میان دوستان ما کسی هست که اون عرض ما را برسونه؟ یه دقیقه مهلت میدیم فکر کنیم. بفرمایید. نه این نبود، هفته قبل سال گذشته ما نگفتیم مباشرت، نه داریم استطاعت قبل الفعل رو میگیم. اشعری گفت استطاعت بعد هنگام فعلی، ما گفتیم استطاعت یه قسم قبل الفعلی یه قسم مع الفعلی. چرا آقایان دوستان طلاب که به شما نگو، شما بزرگانی جسارت خدمت شما طلاب بگیم، آقایان فضلا چرا به حافظه اهمیت نمیدهید؟ شما خونده ها رو چرا حفظ نمی کنید؟ برای اجمالن اینی که تو گوش من و شما میخونن میگن العالم اذا رجع فهیم، این کار تنبل هاست. اذا رجع فهیم، عالم اونیست که ازش سؤال کردن اجمادن یادش باشی. ولی اذا رجع فهیم، این عالم خیلی به درد نمیخوره. عالم اونیست که اذا رجع فهیم، العالم اذا سئل اجمالاً بتونه جواب بگی. و سال گذشته مفصلاً این را برای آقایون گفتی. یا شما همه کن جدیدی، من نمیشناسم، معذوری. و اگر در میان شما قدیم هست بفرم. آفرین آفرین، این اوبرکوتی خیلی بهتر از شما معمم ها بود. اوبرکوتی دیگه بیاد همگی یه نهزتی کنیم، این اوبرکوت ها را تبدیل به عبا عمامه کنیم. همه تون عبا و عمامه و عبا و همچین باطلن که روحانی هستی ظاهرن هم روحانی باشد انشاءالله. تصمیم بگیری که در صراط معمم شدن. آفرین آبا. این برادر عزیزمون فرمودن، خاطرتون باشد ما به اشعری عرض کردیم مقصود شما از استطاعت چیست؟ آیا مقصود شما از استطاعت علت تامه است یا علت ناقصه؟ اگر بگید علت تامه، راست علت تامه مع الفعلی. و اما اگر مقصود شما از استطاعت علت ناقصه، علت ناقصه قبل الفعل نیست، علت ناقصه ببخشید علت ناقصه مع الفعل نیست، بلکه قبل الفعل. حالا چرا جناب اشعری اصرار دارد که الاستطاعت و مع الفعل؟ این مربوط به مسئله جبر و تفویضه. این همین عبارتی را که ما داریم علت تام مع الفعل، علت ناقصه قبل الفعل، این را ماتوریدی داره، ولی ماتوریدی به اصطلاح دیگر داره. اسم یکی رو گذاشته اسباب، الان میخونم ارز کنم علت ناقصه را اسمش گذاشته الاسباب و الالات. بله ارز کنم خدمتون که اسم دیگری را دیگه اسم گذاره خاصی نکرده. ببینید میفرمگه صفحه 35 الاسب اندنا فی المسمى بسم القدره انها على قسمین احدهما سلامت الاسباب و صحت الالات، این علت ناقصه است. و هی تتقدم الافعال و حقیقتها لیست بمجعولت للافعال و انکانت الافعال لا تقوم بها. مجعوله یعنی مخصوص، این مخصوص افعال نیست. یعنی ممکن است قدر مشترک باشد بین این فعل و فعل دیگر، لکنها نعم الله اکرم بها من شاء. و ثانی معنا لا یقدر علی تبین حده بشیء یسار الی، نمیتونیم توضیح بدیم سوا انه لیس الا للفعل لا یجوز وجوده بحال الا و یقع به الفعل عندما یقع می. این هم یه نقطه است که جناب ماتوریدی با اشعری جدا شد. باز از جاهایی که این دو بزرگوار از هم جدا می شوند مسئله القدرت و صالحتون لوده. ما معتقدیم که قدرت صالحون لزده. اصلا معنای قدرت با ایجاب اینه، الایجاب لا یصلح الا لشیء واحد، اما والقدرت صالحتون لزده. آتش فقط بلده بسوزونه، اما آتش نمیتونه خنک کنه، ولذا نمیگیم قدرت، میگیم ایجاب. اما قدرت چطور؟ قدرت صالحتون لزدین، هم صلاحیت در ایجاد حرکت کنه، هم صلاحیت در ایجاد سکون کنه. در حالی که اشعری معتقد است به این که قدرت لیست صالحتن لزده. چرا؟ چون مسئله کبر را داره. آدمی که میگد القدرت و صالحتن لزده، این نمیتونه کبری باشه. ولذا کسانی که کبری هستن ناچارن بگن القدرت لیست بصالحتن لزده، تو صالحتم لزده. اینجا هم از نقاطی است که جناب اشعری با ماتریدی فاصله گرفته. اشعری معتقد به این نیست که قدرت صالحتم لزده، قدرت صالحتم لزده، اما ماتریدی معتقد است القدرت صالحتم لزده. من میتوانم این آب را بنوشم، حد میتوانم آب را ننوشم. و اینجاست که چهره ها از هم جدا میشه. آدم های جبری اندیشه هاشون این است که القدرت صالحتون لشیء واحد، اما آدم های اختیاری این هم گر القدرت صالحتون لزده. در اینجا هم از اون برادر بهره میگیریم. ما چی میگیم؟ ما میگیم قدرت صالحتون لزده و القدرت لیست بصالحتن لزده. کدوم قدرت صالحتن؟ کدوم قدرت لیست بصالحتن؟ بگید علت تام نباشه، این لیست بصالحتن لزده. در فلسفه میگن احدی و تعلق، بگو احدی و تعلق یک طرفه ها، علت تام که آمد یک طرفه شو. اما اون علت ناقصه هست که میگن صالحتون لزده. این لقمه دستمی میتوانم بخورم میتوانم نخورم، این علت ناقصه هست. اما وقتی که تو دهن گذاشتم و چوبیدم و میخوام قورت دادم، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم صالحتون لزده. اینجا دیگه فقط متعینتون للعکت. در اصطلاح چی میگن؟ احدی و تعلق، تعلقش یک طرف هاست. اختلاف دیگری که جناب ماتریدی با اشعری دارد، هشتم در مسئله افعال العباده. بله نهم، معذرت، بله نهم. در افعال العباد با هم فرق دارن. شما میدونید جهمیه داریم، اشاعره داریم، معتزله داریم. عقیده جهمیه چیه؟ عقیده جهمیه را بعدها خواهیم گفت. جهمیه یه جمعیتی هستن جبری خالص 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 خالص، واقعا جبری محضن. میگه اصلا انسان هیچ نوع دخالتی در فکر خودش نداره. مثل جناب عالی نسبت به عملی که از شما سر میزند با این ستون یکسانه. داره میگن جبرگه خالصی که نشسته پاکن، اینا دیگه سه نباید بحثشون کن. در کنار جهمیه اشاعره، اشاعره میگیرین زشته بابا، انسان این مقدار چپلیگ خالص خالص. او میگد نه، خالق الافعال خداست بل انسان و کاسب، یه کسبی رو گذاشتی، یه واو واویدایی رو گذاشت اونجا، یه سه میگم برای بشر قائل شدی. الخالق للافعال هو الله سبحانه والانسان کاسب، الله خالق والانسان کاسب. منی که از مدرسه راه افتادم آمدم اینجا، فاعل خالق الحرکه کداست؟ بنده کاسب الحرکه هستم. حالا هنگامی که از جناب اشعری میپرسیم کاسب یعنی چی؟ اونچنان زد و نقیز این کاسب را معنا میکنن که انسان میگه بابا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اونچنان این کسب را بد معنا میکنن که اصلا انسان سر در نمیاره چی؟ بهترین معنا را گوشتی کرده. گوشتی میگه العبد و کاسب، میدونه چیه؟ جناب عالی نیت حرکت کردید، نیت شما سبب بشود که خدا حرکت را در بدن شما ایجاد کنه. نقش من فقط این است که نیت من مؤثر است که خدا خالق الحرکه باشه. تا من نیت کردم که فرض کنید یکی را بکشم، خدا او را میکشه. بشر فقط دخالتش از نظر نیت است و از نظر قصد. گوشتی شرح بر تجرید داره، تجرید مرحوم خواجه شرح خیلی مفصلی داره و از اون اعاظم اشاعر است. در اشاعر چند عظیم داریم، یکی گوشتیه، یکی صاحب مناقب مقبب و واقفه، یکی دیگه میگه معنای کاسب این است اندل عبد ازا قصد الله یهدو. خب اینجا ما به گوشتی یه حاشیه کوچولو میزنیم، میگیم تو هم که خواستی درست کنی که درست نشد. خیلی خوب، ان العبد اذا قصد الله یخلق الحرکه. خب سوال میکنیم این قصد چطور، این قصد خالقش کیه؟ اگر بگید قصد خالقش خود انسانه، پس یه چیزی پیدا شد که در دنیا بشر خالقش شد دیگه، خدا خالقش نشد. اصل توحیدی شما از بین رفت. تمام این که آقایان قائل به جبرن میخوان اصل توحید رو حفظ کنن که لا خالق الا هو، این توحیدی در خالقیت میخوان حفظ کنن. به خاطر حفظ توحید خالقی میگن افعال بشر مخلوق خداست، مخلوق خود بشر نیست، تا توحید در خالقیت برای اونها محفوظ باشه. ولذا میگن این العبد ازا قصد الله یخلق. سوال میکنیم این قصد را که خلق میکنه، بشر خلق میکنه، پس توحید در خالقیت از بین را. اگر خدا خلق میکند پس دیگه بشر چه کاره؟ قصد را خدا خلق میکنه، فکر را خدا خلق میکنه، آخر یخی من را گرفتی دیگه، من چرا برم جهنم، من چرا برم دوزخ؟ فعلم را خدا خلق میکنه، قصدم را خدا خلق میکنه، اون موقع شما دوزده را ویر کردی یخی ما را گرفتی. اینجاست که کاسب اصلا یه معنی درستی نداره. بگیم العبد کاسب، بله قرآن میفرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کسب را به معنا میکنی. بالاخره اشاعره خواستن جهمیه نباشن، اما باطنن همان جهمیگن، گن الله یخلق الفعل عند قصد العباد، ولی ما توری دیگه چنین نیست، ما توری دیگه اینن مانند اصحاب الاختیار فکر میکنیم، ما توری دیگه میگن خلاق متعال به تو قدرت داده. معنای کسب اینه صرف القدره فی المعمور به اول منهیگه. کاسب یعنی صرف قدره، قدرت مال خداست، خالقیت مال خداست. چیزی که برای بشر باقیه، برای انسان باقیه، فقط چی باقیه؟ صرف القدره است. صرف القدره این کار بشر است. و اگر میگیم مطاع، به خاطر صرف القدرته. اگر میگیم عاصیه، به خاطر صرف القدره. پس این مسئله را هم اگر حساب کنیم، در این مسئله هم جناب عرض کردم ماتریدی با معتزله موافقه، با اشاعره موافق نیست. بحث ما تمامه. هفته دیگر انشاءالله آنون از صفحه 40 تا 50 را خریداری میکنن. کتابم زمینن زیر چاپ رفت که دیگه آقایون خیلی خرش نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.